بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام در استدلال به دو روایتی که از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نقل شده بود که یکی در خصال و دیگر در امالی شیخ صدوق عرض کردیم، ارشاد شیخ مفید عرض کردیم، در ارشاد شیخ مفید این دو روایت مورد استدلال واقع شده است که تعبیر ذیل روایت متفاوت است. یکی تعبیرش این است که من کان علی یقینن فشک فلیمز علی یقینه، که این روایت خصال بود که حضرت صادق سلام الله علیه از وجود شریف آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل می‌فرمایند. روایت دوم تعبیر فرق دارد، ذیل روایت من کان علی یقینن فاصابه شکون فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. خب بعضی ها ادعا کردن که این هر دو روایت در خصال هست و همچنین نسبت دادن به صاحب کفایه که ایشان توجه نداشتن به این که این دو تا روایت است و فکر کردن یک روایته. علی حال این ها مهم نیست. در رابطه با سند، گرچه بعضی مخدوش دانستن سند او را که یحیی ابن قاسم ابن یحیی را مورد اشکال قرار دادن، ولیکن چون در سند کامل و زیارات واقع شده است می شود گفت که این روایت معتبره باشد. علی ای حالین دلالت روایت مهم است که آیا قابل انطباق با باب استصحاب می باشد یا خیر. به شیخ انصاری نسبت دادن که ایشان قائل شده است به تعین روایت در قاعده یقین و اجنبی است این روایت از باب استصحاب، به بیانی که خلاصه اون بیان این است که دیروز عرض کردیم فرمایش شیخ رو باید عرض بکنیم بعد ببینیم قابل قبول هست یا نه. چون بیان صاحب کفایه را عرض کردیم، ایشان به نحو احتمال فرمودن هم قابلیت دارد برای حمل بر قاعده و هم قابلیت دارد برای حمل بر استصحاب. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه خلاصه بیانشان این است که ایشان می‌فرمایند وصف یقین و شک نسبت به شیء واحد در زمان واحد معقول نیست. برای خاطر این واضح است که شما نسبت به فرض کنید حیات زید در رأس ساعت 8 هم یقین داشته باشید و هم شاک باشید، این دوتا قابل جمع با یکدیگر نیست. یقین دارید یعنی احتمال خلاف نمیدید، شک دارید یعنی احتمال خلاف میدید. این تناقضه که شما بگید هم احتمال خلاف هست و هم احتمال خلاف نیست. این مطلب مطلب عقلی و مسلم هم هست. پس اگر شک و یقین نسبت به شیء واحد بخواهد تعلق بگیرد، باید اختلاف زمانی نسبت به وصف یقین و شک وجود داشته باشد. پس باید در صورتی که شیء واحد است زمان واحد هم هست با این خصوصیت، شیء واحد در زمان واحد، اگر بگید من هم یقین دارم هم شک، وحدت زمانی مراد باشد معقول نیست، مستلزم اجتماع نقیزه این است. پس باید اختلاف زمانی داشته باشد، یعنی شیء واحد در زمان واحد ممکن است ابتداعا انسان شاک بشود نسبت به او، بعد یقین پیدا کند، یا در یک زمان یقین پیدا کند در زمان دیگر شک پیدا کند، ولی حصول شک و یقین در یک زمان معقول نیست. لذا تفاوت زمانی حالا فرق نمی کنه، اول یقین باشد بعد شک، اول شک باشد بعد یقین، این مهم نیست. پس بنابراین اختلاف زمانی حل مشکل می کند. پس اگر شیئی در زمان واحد هم متعلق یقین قرار بگیرد هم متعلق شک، لا محاله باید اختلاف زمانی بین وصف یقین و وصف شک که برای شخص حاصل می شود وجود داشته باشد. لذا شیخ رضوان الله می فرماید صریح دو روایت که در هر دو روایت کلمه فا آمده است، فای عاطفه، فشک در دومی دارد فعن اصابهو شکون، فعصابهو شکون، یکی فعصابهو شکون دیگری فشک. صریح هر دو روایت اختلاف زمان وصف یقین و شک و ظاهر باز هر دو روایت وحدت متعلق است، یعنی از این دو روایت دو چیز استفاده می شود، یک امر به صراحه از روایت این هاست استفاده می شود و اون مسئله اختلاف زمان یقین و شک. این از کجا می فهمین؟ از کلمه فا. فا نص در این است که ترتیب بین ما قبل و ما بعد واقع است. پس اختلاف زمانی را از کجا به دست میارید؟ از ناحیه فایی که در هر دو روایت آمده، فشکه یا فعصابه شکون. این امر صریحه. امر دومی که از این دو روایت استفاده کردن مرحوم شیخ وحدت متعلق است. وحدت متعلق من جمیع الجهات، حتی زمانن وحدت زمانیه هم هست. این مهمه که پس بنابراین متعلق وصف یقین که در حسب ترتیب روایت اول پیدا شده است، شیئی است با خصوصیت زمانیه‌ای که به عنوان ظرف زمان اون شیء است، و متعلق شک که پس از اون حاصل شده است برای شخص همون شیء است با همون خصوصیات حتی به لحاظ زمان. خب اگر بنا باشد وصف یقین و شک بر شیء واحد به نسبه به زمان واحد وارد بشود و تحقق پیدا بکند، یقینا این با قاعده یقین منطبق می شود نه با استصحاب. لذا می فرمایند این روایتین بر اساس این دو مدلول صریح و ظاهر که یکی اختلاف زمانی است که به صراحه فهمیده می شود و دیگری وحدت متعلق حتی زمانن که ظاهر روایت هست که جهت ظهورش هم عرض کردیم، چون دارد که من کان علی یقینن فشکی نسبت به همون متعلقی که یقین داشته هست شک پیدا کرده نه نسبت به چیزی دیگری، فلیمز علی یقینه یا فعصابهو. این دومی اگر بیشتر نباشد ظهورش کمتر نیست، من کان علی یقینن فعصابهو شک کن، یعنی با اون شخص شک به اصطلاح، یا نه با اون شیء، با اون شیء در اینجا تحمل کنید، با اون شیء شک پیدا بشود قهرن در دو زمان، چون با فا آمده است در دو زمان. پس اولا یقین است در ترتیب مستفاده از روایت، ثانیا شک است. پس در اختلاف زمانی وصفین واضح است، اما وحدت متعلقین به حسب ظاهر روایت است، چون اگر بنا باشد دو متعلق باشند این دیگه جای سوالی ندارد، نه شک ربطی پیدا میکند به یقین نه یقین ربطی. مثلا شما یقین به عدالت داری، شک در حیات شخص دیگری داشته باشید، اینا ربطی به هم ندارند که اون یقین رو با این شک شما خلط نکنید یا نقض نکنید. لذا میفرماید مرحوم شیخ با توجه به این مدلول صریح و اون مدلول ظاهر، قاعده روایتین منطبق می شوند بر قاعده یقین و مفید استصحاب نیست. این بیان را خود مرحوم شیخ بیان کرده. ما چون باید به هر حال همه جوانب رو در نظر بگیریم، فقط یک عبارت این بزرگوار رو نباید نگاه کنیم تا بعد به اصطلاح بخوایم به ایشان نسبت بدیم که پس ایشان این دو روایت رو از باب استصحاب بیگانه میدانه. ما ادامه کلام ایشان رو باید عرض بکنیم. بعد در ادامه فرمایش خود مرحوم شیخ تعبیرشان این است که میفهمن اللهم الا ان یقال بعد ظهور کون زمان الماضی فی روایه ظرفاً للیقین، این عبارت رو دارن، ان الظاهره تجرید و متعلق الیقین عند تقیید به زمان. ما اینو میخواد مرحوم شیخ فرم. یک مرتبه است که زمانی که ذکر شده است با عنوان قیدیت است برای متعلق، و اخرى این است که فقط مجرد ظرف بودن است. اگر ما تقید به زمان را در متعلق لحاظ کنیم، همین فرمایش خوبه که متعین است حمل بر قاعده یقین، یعنی وقتی وحدت متعلق شد، وحدت متعلق مقیدن به زمان، که تعبیر بنده این بود که یعنی وحدت حتی از حیث زمان، و زمان را ما قید بگیریم. اگر زمان قید باشد، همون بیان اول مرحوم شیخ است که ظاهر این است که زمان را قید قرار بدیم و در نتیجه استفاده بکنیم از این دو روایت اعتبار و صحت قاعده یقین را. ولی از کجای روایت استفاده می شود که زمان مذکور در روایت به عنوان قید باشد؟ من کان علی یقینن، درست است کلمه کان به اعتبار ظرف زمان ماضی هست، ولی این زمان گذشته را شما چرا قید قرار می دید؟ قابلیت حمله بر ظرفیت هم دارد، ظرف قرار بدین. من کانه یعنی در اون ظرف، در اون ظرف زمانی یقین داشت، نه اینکه مقیدن به اون زمان. پس اصل حدوث فهمیده می شود، نه مقید به زمان. قید زمان را شما برای متعلق نیاورید. خب بنابراین متعلق از نظر زمان مقید نیست، گرچه در این ظرف واقع شده است. ما می شود ظرف وقوع رو در نظر بگیریم، اما مقید به اون ظرف نکنیم. وقتی مقید به اون ظرف نشد، خوب دقت بفرمایید، قابلیت حمله بر استصحاب رو پیدا می کند. یعنی این آقا یقینی پیدا کرد به چیزی، بعد شک که در او پیدا کرد، همون جور که یقین مقید به ظرف زمان خاص نیست، شکش هم مقید نیست از نظر زمانن به زمان خاص. پس بنابراین این چینی گفته می شود، مثل این تعبیر، یه آقا من دیروز یقین به فلان شی داشتم، معناش این نیست که یعنی مقید به اون دیروز، یعنی چنین یقینی برای من در دیروز پیدا شد، زمان حصول وصف یقین گذشته بود. این که زمان و حصول این وصف اون موقع بود، نه اینکه اون زمان قید باشد در ظرف است، یعنی اون موقع برای من این به حال عدالت معلوم بود و یک متیقن بود، بعدا من شک کردم. خب این تعبیر در باب استصحابم میاد، این تعبیر در باب استصحابم میاد. لذا وقتی مقید نشد، گرچه ظرف وقوع در گذشته بوده است، اما علا وجه ظرفیه لحاظ بشود نه علا وجه القیدیه، تفاوت است بین اینکه به عنوان ظرف لحاظ کنیم یا به عنوان قید. پس بنابراین شک در ما بعد از این زمان نسبت به نفس متیقن است بدون تقید به زمان، مجردن از تقید. خب اگر این شد، معناش این است که من اصل عدالت برای من محقق بود و در زمان شکم اصل عدالت متیقن است، نه اینکه اون یقین از بین رفته باشد. خب اگر این باشد، من اصل عدالت را یقین دارم ولی الان شک پیدا کردم، یعنی شک در بقا، کاملا قابل انطباق با استصحابم می شود. این بیان مرحوم شیخ انصاری در ادامه کلام موجب می شود که ما نتوانیم بگیم که ایشان نظر نهاییشان این است که حتما این دو روایت را حمل بر قاعده کنین متعیناً. ولیکن امر به فهم فرموده است. این فهم یه قدری ما را از این به هر حالی که بگیم به صورت جزم ایشان حرف اول را قبول ندارن دور میکنه. این فهم اشاره دارد به این که این اللهم، مخصوصا به کلمه اللهم تعبیر میشود. در متول یادتان هست که وقتی این تعبیر رو میآوردن میفهمیدن یک مطلبی میخوام بگم که این مطلب خیلی مورد قبول منم نیست. این عبارت اللهم رو اینجوری جاهایی میارن که حالا به تعبیر استادمان میفرمودن که یعنی چشم و گوش مخاطب رو خدایا به هر حال ببند و ناشنوا قرار بده که حرف ما رو خیلی دقیق متوجه نشه. ولی امر به فهمی هم که فرموده است نظر دارد به این که این کلام رو ایشان قبول ندارند. چرا؟ برای خاطر این که ما باشیم و با ظاهر این دو تا روایت که تعبیر من کان علی یقینن، این زمان را به عنوان غیب ازش استفاده می شود نه به عنوان ظرف. پس تقیید به زمان اقرب است به فهم از ظرفیت. پس اگر غیب شد واضح است که همون فرمایش اول ایشان می شود که ایشان نظر دارن به این که این زمان به عنوان غیبیت است. خب اگر به عنوان تقیید باشد شک متعلق یقین در همون ظرفی که متعلق قرار گرفت، عیناً شک هم در همون نسبت به همون زمان این شک وارد شد. فقط وصف یقین و شک بینشان تعاقب هست، اما متعلق هر یک از این دو یک شیء واحد است حتی به حسب زمان. پس بنابراین ظرف امر ففهم امر و اشاره است به این که من این کلام را قبول ندارم و ظاهر این کانه یا من کانه در هر دو روایت ظاهرش این است که همون ظرفیت ازش استفاده می شود نه فقط صرف وقوع و حدوث. پس از ظهور اولی که برای این کلام وجود دارد که زمان وصف یقین با یکدیگر مخالفن و متعلق هر دو هم شیء واحد است، رفعیت نمی کنیم. وقتی رفعیت نکردیم به تعبیر خود مرحوم شیخ تعین دارد این دو روایت بر حمل بر قاعده. ولیکن در ادامه کلام با شیخ انصاری رضوان الله علیه عبارت چنین است، می فرمایند که این روایت در استصحاب به قرینه ذیل، همون کلامی که از مرحوم شیخ صاحب کفایه نقل کردیم. چطور در ابتدای بحث عرض کردم ما یکی از وجوهی که به دو وجه گفتیم این روایت حمله بر استصحاب می شود، وجه اول قرینه قرار دادن ذیل این دو روایت است. شیخ این بیان در حقیقت از صاحب کفایه از مرحوم شیخ انصاری اخذ فرمودن. شیخ انصاری در ادامه فرمایش می‌فرمایند ما به قرینه ذیل روایت این دو روایت رو بر استصحاب منطبق می‌کنیم. ذیل روایت عبارت مرحوم شیخ اینه: فإن الشك لا ينقض اليقین. این کلام ظهور در این دارد که شک، این ظهور در این دارد که یقین بالفعل حاصله، چون اگر بالفعل حاصل نباشد نقض معنا پیدا نمی کند. دقت دارین؟ در قاعده یقین نقض نیست، برای خاطر اینکه یقین یقیناً از بین رفته است. شک ساری میگیم، یعنی الانی که من مردد میشوم در اینکه احکام متیقن را بار کنم یا نه، به لحاظ این است که یقین یقیناً از بین رفته است، یقین نداریم، الان شک داریم. لذا هم در عبارت صاحب کفایه بود هم در عبارت شیخ بود که نسبت به شیء واحد که وحدت من جمیع الجهات حفظ بشود نمیشه هر دو تا وصف در زمان واحد باشد، ولی در باب استصحاب هر دو تا وصف هست و لذا بحث نقض و عدم نقض میاد. شما تا اگه یقین نداری دیگه نقض کردن یا نقض نکردن معقول نیست، باید یقین باشد تا بگیم آقا نقضش نکن. اگه یقین نباشد معنا ندارد نقض. این عبارت ذیل موجب این می شود که ما اگر نگیم تعین دارد در استصحاب، باید بگیم که ظهور در استصحاب دارد، به خاطر اینکه تعبیر نقض در باب قاعده یقین معقول نیست، چون نقض یقین از بین رفته است به وسیله شک، ولی در باب استصحاب باید یقین باشد و اون تا اگر یقین نباشد نقض کردن و نقض نکردن هر دو ممکن نیست که بعد شارع ما رو نهی کند از نقض کردن، چون مکلفون به باید امر ممکن باشد. وقتی یقین نباشد چی رو نهی بکنن از چی؟ یقینی نیست که شما نقض بکنی یا نقض نکنید. پس بنابراین با توجه به حرمت نقضی که در ذیل روایت آمده است، اینجا باید وصف یقین وجود داشته باشد در اون ظرفی که شک پیدا می کند. اگر یقین وجود داشته باشد در ظرف شک، این در باب استصحاب است که هم یقین هست و هم شک هست. لذا شارع می فرماید شما به وسیله این شک از یقینی که فعلا داری رفعیت نکن، ولو یقین به بقا هست، یقین به حدوث هست، شک در بقا است، متعلق به دو تا باشد. ولو اگه متعلق با شیء واحد زمانن باشد، این باز همون حرف اول است که به اصطلاح در شیء واحد به نسبت به زمان واحد هم یقین پیدا کند و هم شک. نه، از یقین به حدوثت الانم که داری به وسیله شک در بقایی که باز فعلا وجود دارد رفعیت نکن، یعنی در ظرف بقا باز بگو همون آثار یقین هست. تعبد برای اینه که ما الان که بقاءن یقین نداریم، یقین ما تا زمان بقا بوده، یعنی تا این ادامه وصل، یعنی وجود پس از وجود، این میشه بقا. در استمرار ما یقین نداریم، بس بنابراین اصل حدوث که متیقن است، با اینکه الان هم اصل حدوث به صورت متیقن برای شما وجود دارد، از این رفعیت نکن به واسطه اینکه شک در استمرار داری. و این واضح است که با مورد استصحاب سازش دارد. مضافاً نکته دیگری هم که میشه اضافه کرد از فرمایش مرحوم شیخ که در عبارت صاحب کفایه باز نیامده بود، اون اینه که ما بقیه روایات باب استصحاب هم که نگاه میکنیم همین تعبیر دارد. اگر بنا باشد که ما با وجود این تعبیر حمله بر قاعده یقین کنیم، باید اون روایاتی رو که احتمال حمله بر قاعده یقین در اونا نبود، خب اونا هم که همین عبارت رو دارن، پس بنابراین این هم خودش مؤید می شود برای اینکه این روایت چون لسان روایات دیگری است که مربوط به باب استصحاب است، این هم ربط به استصحاب دارد و منطبق بر استصحاب می شود. پس از ظهور صدر که اختلاف زمان وصفین باشد را شما رفعیت کنید با ظهور ذیل در مسئله استصحاب. و اون چه که در صدر روایت آمده است که اختلاف زمانی را، شما اختلاف زمانی را به عنوان غیب ندانید. چرا؟ برای خاطر این که اگر به عنوان غیب بشود مربوط میشود به قاعده یقین. پس میگیم به چه عنوان است؟ میگیم به عنوان مورد غالب. غالب موارد باب استصحاب این است که وصف یقین و وصف شک با یکدیگر مختلفن. از نظر موارد عرض کردم دیروز 90% از موارد این است که اول یقین پیدا میشود بعد شک پیدا میشود. پس تعبیری که در روایات آمده است، این تعبیر وارد شده است مورد غالب. تعبیری که وارد شده باشد مورد غالب دلالت بر تقیید ندارد. پس بنابراین شما غیبیت این اختلاف زمانی را نمیتوانید استفاده کنید، چون این وصف وارد شده از مورد غالب. بله، اگر غلبه بر این نبود میشد از او شما تقید به اختلاف را پیدا کنید، و تقید به اختلاف در باب قاعده یقین است نه استصحاب. این حاصل اون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان کردن. پس بالاخره شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به این است که استدلال به این دو روایت برای استصحاب صحیح است، مثل سایر روایات می شود. حالا در فرمایش اول مرحوم شیخ انصاری خیلی آمدن اشکال کردن، بیانی دارد. ما با قطع نظر از این که مرحوم شیخ می خواد دلالت بر استصحاب را از این روایتین استفاده بکند یا نکند، بیاناتی مرحوم ها شیخ رضوان، چون اونو میخوایم عرض بکنیم، بیاناتی مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن که این فرمایشات مرحوم ها شیخ ناظر است به فرمایش اول شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث تقریب این دو روایت بر قاعده یقین. و خلاصش اینه، من اجمالش عرض میکنم، تفصیلش انشاءالله فردا. و اون اینه که شیخ انصاری اهتمام در این ورزیده که دو تا مطلب رو اثبات کند. یکی این که نص و صریح هست کلمه فا در اختلاف زمانی وصفین. دوم، ظهور این دو روایت در وحدت متعلقین. پس یک معنا به صراحه و به نصوصیه فهمیده می شود اختلاف زمانی وصفین، یک مطلب هم به ظهور فهمیده می شود و اون وحدت متعلق یقین و شک. و این دوتا را اگر با هم زمیمه کردیم استفاده می شود قاعده یقین و تعین بر قاعده یقین. مرحوم ها شیخ رضوان الله تمام فرمایشان در اشکال بر شیخ انصاری یک کلمه هست، خوب دقت کنید چون عبارت چه نقدی دقیقه، من این اجمال عرض داشته باشم. اجمالا ایشان هدفشان در اشکال بر مرحوم شیخ کاری به مدعا ندارن ها، که این روایت نمیخوان به شیخ انصاری نسبت بدن که ایشان از این دو روایت استفاده قاعده یقین کرده یا استصحاب. با قطع نظر اون، نه، ایشان آخرالامر این دو روایت حمله بر استصحاب میکنند. در این که گفتن اگر بخواهیم حمله بر قاعده یقین کنیم باید دو تا نکته را ثابت کنیم. یکی استفاده‌ای که از نص روایت کردیم که اختلاف زمانی وصفین باشد. نکته دوم، ظهور این دو روایت در مسئله وحدت متعلق. این دو تا را که کنار هم بگذاریم متعین می شود قاعده یقین. مرحوم شیخ رضوان الله فرمان نه، ما نیازی نداریم به این که این دوتا با هم باشد، هر کدوم از اینها رو به تنهایی اثبات کردین قاعده یقین متعین می شود. یا اختلاف زمانی وصفین را یا وحدت متعلقین من جمیع الجهات را، هر کدوم رو اثبات بکنی قاعده حمله بر قاعده یقین می شود. لازم نیست که شما بیایید هر دو رو با هم زمیمه کنید تا استفاده تعین بر قاعده یقین کنید. این خلاصه اشکال مرحوم شیخه. توضیح این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. چون اینجا از جاهایی است که مثلا دقت ممکن نشه که مثلا ایشون چی میخواد بگه. مرحوم شیخ در اینجا نمیخواد، کاری به مدعای شیخ انصاری نداره که ایشون چی میخواد بگه، مثلا منکر اینا هم به بر استصحاب، نه، خود این بیانشون در تعین حمل روایت بر قاعده از این راهی که ایشون بیان کردن میگه زیادی هست. اگر اون مفاد نص روایت همون یکفی برای تعین قاعده بر قاعده روایت بر قاعده، اگر به این ظهور شما توجه دارید همین ظهور به تنهایی کفایت میکند برای حمل بر به اصطلاح قاعده و تعین بر قاعده یکفی، لازم نیست که دوتا مدلول را زجر کنیم که ما که در نقل عبارت شیخ از فرمایش صاحب کفایی هم همین معنا بود که دوتا مطلب را شیخ به حساب آورده کنار هم، یکی اون نص و سریع، دوم اون ظاهر. این دوتا را که کنار هم زمیمه کردیم نتیجه میگیریم تعین این دو روایت بر قاعده یقین را، بلا به تنهایی که از اضافه عبارت استفاده به تنهایی استفاده تعین بر قاعده یقین نمیشود. من رو ماشه میتوان نه، اگر ما بپذیریم کلام شما را هر یک از اینا به تنهایی هم کفایت میکند برای اینکه این دو روایت متعینا در قاعده یقینی. توضیحش اشاره کرد.